ایالات متحده سعی کرد با آموزش نیروهای شبه نظامی در صدد تغییر قدرت مرکزی، تغییر حکومت در اون کشور در بیاد، و زمانی که موفق نشدند و رئیس جمهوری که بر سر کار آمد رئیس جمهوری بودش که در مقابل امریکا زاویه داشت، نتیجه اتفاق این بود که اومدن باز اموال نیکاراگوه رو در بانک‌های امریکایی توقیف و مسدود کردن.
بله.
میخوام خدمتون به این نقطه برسم که اساساً این سوال که تا چه اندازه یک دولت اجازه دارد اموال رسماً متعلق به حاکمیت یک کشور دیگر در بانک‌های خودش بلوکه و مسدود بکنه، این یک سوالی است در حقوق بین‌الملل قابل تأمله، چون ما در حقوق بین‌الملل قائل به برابری حاکمیت‌ها و اصل برابری دولت‌ها هستیم. همون اندازه که بر اساس اصل بنیادین مسئولیت قضایی دولت‌ها یک دولت نمی‌تواند در دادگاه‌های داخلی خودش دولت دیگر رو مورد محاکمه قرار بدهد، همون اندازه که بر اساس اصل مسئولیت اجرایی در حقوق بین‌الملل دادگاه داخلی یک دولت نمیتواند اقدام به اجرای یک حکم قضایی علیه یک دولت دیگر در دادگاه داخلی خودش انجام بدهد، به همون اندازه و به همون مبنا هم ما باید قائل بر این باشیم که اساساً بلوکه نمودن اموالی که رسماً متعلق به یک حاکمیت دیگر و به یک دولت دیگر هست بر اساس مبانی حقوق بین‌الملل قابل توجیه نیست. چرا؟ به دلیل اینکه اولا شما مسئولیت قضایی و اجرایی این دولت ها و حاکمیت ها رو دارید نقض میکنید، ثانیا این در واقع اموالی نیستند که ماهیت انتفاعی و تجاری داشته باشند، بلکه اینها برای تأمین مایحتاج اساسی یک ملت، اما از تأمین کالاهای استراتژیک، اما از پرداخت هزینه های اساسی و ضروری در حقیقت دستگاه های دولتی، اما از در واقع تأمین هزینه هایی که برای تأمین امنیت یک کشور به عنوان نیازهای اساسی و اولیه مردم تأمین میشه و خیلی از در واقع زیرساخت‌هایی که باید شهروندان در یک کشور ازش برخوردار باشن از این مبالغ و وجوه تأمین میشه. پس با این رویکرد اصل در حقیقت بودوکی کردن مسدود کردن این وجوه کاملا خلاف حقوق بین‌الملل.
زنده باشین، تشکر. استفاده که من دکتر وکیل از محضرتون خدافظی میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار شما و همه مخاطبین عزیز.
زنده باشید. در خدمت جناب دکتر امیر ساعد وکیل بودیم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. خب مجدد برمیگردیم به استدیو و پیگیر بحثمون هستیم. همونطور که مستحضرین، موضوع امروز بررسی ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیکی جمهوری اسلامی ایران برای استرداد اموال بلوکه شدهش در خارج کشور بود. انشاءالله یه کلیپ صوتی میشنیم و مجدد برمیگردیم.
گفتگوی سیاسی دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب مجدد در خدمتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز 18 آبان ماه به بررسی ظرفیت های حقوقی دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای استرداد اموال و منابع بلوکه شدهش میپردازیم. از جناب آقای دکتر شکرایی میخواییم مجدد شروع کنیم بحث رو پیگیریم. دکتر شکرایی، برس قرارداد الجزایر و عرضم به خدمتون که فکر کنم حدود سالیش به 20 سال قبل برگرده، در مورد این میخواییم خدمتون سوال بپرسیم که برس این قرارداد اموال بلوکه شده که حالا آمریکا در دست دارد جمهوری اسلامی ایران، چرا تا حالا متعهد نشده که بخواد این اموالو برگردونه و مهمترین دلایلشون چی بوده تو این زمینه؟
در رابطه با بحث قرارداد 1981 الجزایر، من یک توضیح خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که این قرارداد اصلا بر چه اساسی تنظیم شد ابتداءً و در سیر زمانی خودش دچار چه مسائلی شد. این قرارداد در رابطه با بحث در واقع اختلافاتی که ایران و آمریکا داشت با میانجیگری کشور الجزایر، عرض کنم خدمت شما که بعد از بر صحبت‌های دو طرف منجر به این شد که اموال بلوکه شده ایران رو کشور آمریکا که به ناحق و برخلاف مقررات و ضوابط بین الملل بلوکه کرده بود مسترد بکنه، در قبالش اون گروگان هایی که در واقع در لانه جاسوسی دستگیر شده بودند به کشور آمریکا عودت داده بشه. و حالا من به صورت کلی عرض می‌کنم، خیلی وارد جزئیات نمیشیم چون زمان برنامه محدوده. این قرارداد که انجام شد بعد از اینکه در واقع امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 4 شرط رو برای این موضوع در سال 58 تبیین کردن، اما تصمیم گیریش رو به مجلس شورای ملی وقت که الان مجلس شورای اسلامی هست واگذار کردن و سیر خودش رو طی کرد. نکته ای که الان اینجا هست در رابطه با بحث اموال بلوکه شده ای که توسط آمریکا مجددن و مؤکدن عرض میکنم از منظر حقوق بین الملل، از لحاظ حتی مقررات داخلی کشورها، هیچ کشوری، هیچ شخصی حق ندارد اموال کشور دیگری رو بخواد بلوکه بکنه. این اموال بلوکه شده و الان هم ایشون این در ببخشید کشور آمریکا بر اساس اون دیدگاه‌های قدرت مآبانه‌ای که داره کماکان بر این دیدگاه‌های خودش، هرچند ریاست جمهوری‌های متعدد و مختلفی انجام شده بر این موارد اصرار دارن و
به نظر انگار همچنان هم ادامه داره توجه به دزدی‌های دریایی و دزدی‌هایی که در زمینه نفت انجام شده همین 3 آبان ماه.
بله دقیقاً همین طور افتاد. بله همینطوره، به اصرارتون رسوندم که کماکان هر چند ریاست جمهوری های کشور آمریکا عوض میشه، همین دیدگاه و این سیاست رو دارن طی میکنن و به صورت البته قدرت نمایی پوشالی که دارن این کار رو دارن انجام میدن. من بدبن عرض میکنم این تصمیم گیری ها خلاف مقررات بین الملل هست. هیچ کشوری فارغ از جنبه سیاسیش اگر بدون حب و بغض بخواد نگاه بکنه، این اقدامات منطبق بر هیچ قانونی نیست و عملیست خلاف قانون. از لحاظ و منظر حقوق بین الملل عملیست که بر خلاف قانون انجام شده و قابلیت دفاع نداره و کماکان هم کشور آمریکا بر این موضوع اصرار داره و تکرار داره که نمونش رو اخیراً حضرت عالی مطرح فرمودید و دقیقاً درست هست. این هست که من خیلی این موضوع رو میخوام عرض بکنم به لحاظ تحقیق و پژوهش در مسائل حقوقی علل خصوص حقوق دولت‌ها و دعاوی که در دیوان دادگستری، دیوان بین‌المللی دادگستری و مباحث داوری که مطرح می‌شود، اینها هیچ کدام سبقه و جایگاه قانونی ندارند و قابلیت دفاع رو نداره. اما در هر صورت خب بر اساس آن چیزی که ابتدای عرایزم خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، مسائل بین‌المللی ضمانت اجراش بسیار کمرنگ و بعضی جاها اصلا ضمانت اجرا یا سانکسیون وجود ندارد.
زنده باشید. آقای دکتر، حالا فرمودید که حالا ضمانت اجرایی توی بحث مسائل قانونی و حقوق بین‌المللی وجود نداره. آیا از طرف جمهوری اسلامی ایران اهمال و کمکاری بوده؟ یعنی جمهوری اسلامی ایران توی بحث زمینای حقوقی و عرضم خدمتتون اقداماتی که انجام میداده ممکنه مثلا کاری بوده که انجام نداده باشه تو این زمینه؟
ابتدا من عرض میکنم این موضوع در صلاحیت و شرح وظایف مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری است که به دعاوی دولت و دعاوی که در مجامع قضایی خارج از کشور بایستی بررسی بشه و انشاء رأی بشه بر عهده این واحد هست، در عهده این مرکز هست.
ممکنه یه جوری سلیقه‌ای بشه بر دولت‌های مختلف هانه دکتر یا نه؟
من توضیحاتم رو الان تکمیل میکنم در رابطه با نحوه عملکردها در مسائل حقوقی بین‌الملل برخلاف برخلاف دعاوی داخل کشور و یا داخل کشورها. نکته‌ای که در دعاوی بین‌المللی مطرح هست، تمام موضوعات دفاع، تنظیم دعاوی، دادخواست، ادله، مدارک، رسیدگی ترافعی، دفاع کردن توسط کارشناسان، وکلا، نمایندگان حقوقی دولت‌ها یک طرف، اما سایه مسائل سیاسی بر این دیوان بین‌المللی دادگستری متأسفانه وجود دارد. این که ما الان خب طبیعتاً کسایی که در این مسند هستن و در دیوان داوری و اقدامات حقوقی که انجام میدن تلاش کردن، اقدام کردن، فعالیت کردن، یه جاهایی هم متأسفانه از منظر بین الملل یک سبقه سیاسی بر دیوان حاکم هست که متأسفانه شاید شایبه این رو ایجاد بکنه که بهتر از این میشد اقدام کرد. اما نهایتاً به طور قطع و یقین دوستانی که در مجموعه هستن زحمات و خدمات خودشون رو ارائه دادن و تلاش‌های خودشون رو انجام دادن.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب خانم دکتر چینی، چون فکر کنم شما هم دوست داشته باشیم در مورد قرارداد الجزایر با استایی که تو این زمینه بوده صحبت کنید، یه اشاره‌ای بفرمایید. ممنون میشم.
خب بخشی از دارایی‌های توقیف شده ایران توسط ایالات متحده پس از حل و فصل این موضوع در سال 1981 تحت عنوان قرارداد الجزایر، توافقنامه الجزایر، در واقع آزاد شدش و در قالب دستورات بعدی در واقع باید این موضوع، این روند ادامه پیدا میکرد، ولی خب به هر حال قسمت عمده ای از این سرمایه ها در دست ایالات متحده آمریکا باقی موند. امریکا با طرح دای ساختگی علیه ایران در عمل به قرارداد در رابطه با قرارداد الجزایر کوتاهی کرده، مثلا ادعای خسارت به طرق مختلف. به طور کلی دارایی ها و سرمایه بلوک شده ایران که در قرار داده الجزایر لحاظ نشده یکی از مواردی هستش که ایالات متحده در از اون سو استفاده میکنه. شاید بتوان گفتش که حالا راهکارهای حقوقیش رو باید یافت که جلوی این سوء استفاده گرفته بشه، چون در قرارداد الجزایر بسیاری از این دارایی‌ها و سرمایه‌های بلوک شده ذکر نشده و اینکه در واقع طبق این توافقنامه آمریکا باید اموال ایران رو بازگردونه. بنابراین جمهوری اسلامی ایران میتواند، من نمیگویم که کوتاهی شده است، ولی بله، میتواند طبق همون قرارداد طرح شکایت کنه در دادگاه لاهه، چنان که طبق قرارداد مودت رفت جلو و موفق شد و باز هم پس میتوان گفتش که ببینید قرارداد مودت این هستش که در واقع در سال 1954 فکر میکنم این قرارداد مودت بود. از اسمش این گونه برمیاد که موضوع دوستی ایران و امریکا هست، یعنی فقط در شرایط مفاد اون جاری هست که دوستی بین ایران و امریکا باشه، ولی در این گونه نیستش. این قرارداد بر این اساس هستش که حتی در زمانی که بین دو کشور اختلاف میافته اینها باید یه اصولی رو رعایت کنن، مثلا حق ندارن که شرکت های طرف مقابل رو در کشور خودشون تعطیل کنن، منابع مالی رو و یا به منابع مالی صدمه برسونن، اتباع رو تحت فشار بذارن. قرارداد در زمان در واقع تخاصم و دشمنی، یعنی برعکس اسمش هستش. و اینکه ایران
زمان نظام پهلوی
1954، بله، از این رو. و اینکه هر دو کشور، فقط هم ایران نه، هر دو کشور بارها در واقع به این قرارداد مودت رجوع کردند، یعنی خواستن که پایه قرار بگیره، مثلا در زمان حمله ناو آمریکایی به هواپیمای ایرانی به ایرباس، زمانی که ایران به سفارت در واقع سفارت امریکا رو گرفتش، گروگانگیری. بنابراین بارها و بارها رجوع شده و نهایتاً
تسخیر لانه جاسوسی،
بله، تسخیر لانه جاسوسی و نهایتاً هم و نهایتاً هم در حکم آخری که دیوان دادگستری لاهه دادن گفتند که بازگشت به قرارداد مودت برای ایران همواره، یعنی استفاده از این قرارداد برای احیای حق ایران، راش باز هستش. بنابراین اینها ظرفیت‌هایی هستش که ما می‌توانیم استفاده کنیم و در واقع طرح دعوی داشته باشیم به صورت قوی‌تر.
زنده باشیم. خب خانم دکتر، موقع که نگاه می‌کنیم به کشورهایی که حالا اموال بلوکه شده ایران دستشون هستش، کشورهای ارزم خدمتتون حاشیه خلیج فارس، حتی کشورهای همسایه از جمله ارزم خدمتتون عراق و هند و کره عموما دیده میشه اسمشون، به نظرتون مهمترین بهانه های این کشورها چیه که اون به پرداخت بدهیاشون نسبت جمهوری اسلامی ایران امتناع انجام نمیدن و کشور رو متضرر؟
اتفاقا خدمت حضرت عالی بگم که بهانه خاصی رو عنوان نمی کنن. ما یک بهانه رو داریم که در ساختار روابط بین الملل اصلا نیاز به گفتنش نیست، این که به هر حال این کشورها ذیل قدرت‌های بزرگ می توانند به لاغل این گونه ساختارشون تنظیم شده که تا چراغ سبز قدرت‌های بزرگ به اونها نشون ندن، اونها نمیتوانن به فعالیت سیاسی اقتصادی خودشون بپردازن. از این رو هر کدام به گونه‌ای در واقع به دنبال چراغ سبز ایالات متحده آمریکا هستن و اینکه در واقع گوش به فرمان هستن. این موضوع اول هستش که چرا گفتمانی باعث شده که اموال ما اون سمت بره و بلوکه بشه. اما موضوع دوم شاید اینکه چه راه حلی رو حالا ما که نمیتوانیم در واقع با کشورهایی که شما نام بردید از کشورهای حاشیه خلیج فارس و هند و کره و اینها با همه اونها به چالش بیافتیم، بنابراین باید به دنبال راه حل باشیم. راه حل این هستش که ببینید، من فکر میکنم که یک تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس سه اصل عزت، حکمت، مصلحت، یک مثلث هستش. حکمت از دانش و خردمندی میاد، عزت از اون کرامت میاد، از اینکه ما در واقع کرامت کشورمون و کرامت افرادی که در این کشور زندگی میکنن رو حفظ کنیم، و اینکه مصلحت نهایتا این هستش که یک رویکرد واقع‌گرایانه است. مصلحت دیگه در واقع یک مقدار فاصله میگیرد از مثلا دو مؤلفه دیگه، ذیل موضوعات واقع، یعنی باید با نگاه واقع گرایانه بهش نگاه کرد که واقعا مصلحت کشور ما چی هستش. خب
تا جایی که به سلیقه نینجام دیگه،
نه واقعا باید اون حکمت باشه، حکمت، خردمندی. من نظر خودم این هستش که حکمت باید در رأس باشه و دو مؤلفه دیگه دو گوشه این مثلث رو تشکیل بدن. به نظر میرسه که رویکرد درونگرایی صرف به همان اندازه خطرناکه که رویکرد برونگرایی صرف. هر دو میتونه این سه تا مؤلفه رو زیر سوال ببره. درونگرایی اقتصاد ایران رو دچار حذف میکنه، خود ایران رو به انزوا میکشونه، برونگرایی هم خب یه گونه حزم و استحاله رو در پی داره. بنابراین میتوان یک تلفیقی از این دو رو داشت، مضاف بر این که من یاد داور بشم که اون راه حلی رو که ما نمیتوانیم یک راه حل واحد بگیم اون راه حلی که برای عراق تجویز میکنیم اون رو برای کره هم میخوایم تجویز کنیم.
حتی خانم دکتر، من شنیدم که بانک مرکزی عراق 51% سهامش برای آمریکایی‌ها هستش و تصویب ارزم خدمتتون قوانین، انتصاب مدیران و پایش عملکرد، پایش نتایج، همه اینا مربوط به دستور آمریکایی هست.
اصلا من همون ابتدا که گفتم شما فرمودید که چه بهانه‌ای دارن، چه گفتم بهانه‌ای نیست. موضوع این است که اینا ذیل آمریکا تعریف میشه، موضوعات اقتصادیشون، موضوعات سیاسیشون ذیل آمریکا تعریف میشه. بنابراین ما باید در واقع در جهت خنثی‌سازی باشیم با روش‌های مطلوب که گفتم، همون مصلحت و حکمت و اما یه موضوع دیگر هم که باید خدمتتون عرض کنم، یک نسخه واحد ما نمیتوانیم بپیچیم، یعنی بگیم که این نسخه رو برای عراق میپیچیم، برای کره و هند و بقیه هم این هستش. اصلا برای مثال عراق، کشور عراق برای ما کالایی نداره که بده، در صورتی که ما با کره جنوبی، با ژاپن، با هند یه مراودات اینگونه ای داریم.
فکر کنم خانم دکتر این بحث لغو شدن روادید بین کشور ایران و عراق یه جورایی میشه بگیم
قدم خوبی هست. آره، همون تعامل سازنده است. بله. میدونید همون رویکردیه که میگم یه رویکرد ترفیقی، نه درونگرایی محض، هم نه برونگرایی. من راه حلای رو که مثلا در نظر گرفتم، برای مثال ما میتونیم که در واقع قرار دادن استرداد پولهای ایران در نخستین دقایق مذاکرات آتی وین رو داشته باشیم، تاسیس شرکت‌های رابط برای هزینه کردن دلارها برای واردات کالاهای اساسی رو داشته باشیم.
بله.
آغاز استخراج منابع مشترک نفت و گاز رو در مورد عراق البته داشته باشیم و پرداخت هزینه‌های قرارداد از سوی عراق از محل دلارهای بلوکه شده رو داشته باشیم. میتونیم در رابطه با عراق تاسیس یک بانک در عراق نسبت مثلا به صورت این باشه که در قالب شمش طلا باشه، برای اینکه عراق کالای خرید برای نیازهای روزمره ایران رو نداره، خب موضوعش اصلا با چین متفاوت خواهد بودش. در رابطه با کره، خب خود کره
اقداماتی رو منابع نفتی عراق هستن.
بله، کره جنوبی خودش اقداماتی رو برای در این راستا برای مثال انجام داده. طبق توافقنامه تجارت بشردوستانه سوئیس در واقع قرار شده که اقلام مورد نیاز و ضروری، نوع اقلامی مثل اقلام داروی، اقلام که لازم هستش در واقع خیلی استراتژیک هست برای کشور، اینها در واقع از محل اموال بلوکه شده ایران داده بشه. نهایتا من این رو میخواهم بگویم که حالا یک دیپلماسی کلان داریم که همون بر اساس تعامل سازنده هست، بر اساس سه اصل عزت و حکمت و مصلحت، اما یک دیپلماسی هم داریم که در واقع کیس استادی، کیس به کیس باید ما این کشورها رو بیام یک طرز تحلیل درستی ازشون داشته باشیم، در واقع فرصت‌ها و تهدیدهایی که هر کشور برای ما دارن رو آنالیز کنیم و ببینیم که به هر حال چگونه میتوانیم برخورد داشته، برخورد که نه، چگونه میتوانیم این موضوع رو حل کنیم.
حل کنیم. بله بله. خیلی ممنون. خب آقای تو شکرایی، نظر شما چیه در این زمینه در مورد راهکارها و عرضم به خدمتتون که مواردی که میشه واسطه اون حالا در حد عرف کشورهایی که اطراف خودمون هستن، حالا چه عراق چه پاکستان چه کره، حداقل بتونیم از اینها اموال بلوکه شدهمون رو بگیریم و به واسطه حالا راه‌های دیپلماتیک یا حقوقی بتونیم استردادش کنیم؟
در رابطه با این موضوع، با توجه به این که کشورهایی که حالا به هر علتی اموالی که متعلق به کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران هست رو بلوکه میکنن و یا عالمن آمدن از اعاده اون خودداری میکنن، یا اینکه بنا به معاذری من جمله ترسی که از آمریکا دارن.
حتی دکتر همونطور که حالا مستحضرین تمام این کشورهایی که حالا صحبتش شد و در اطراف ما هستن و اموال ما رو بلوکه کردن، اجرایی میشه گفت اینها اجرایی پایگاه های کشور آمریکا هستن، چه در قالب نظامی چه در قالب اقتصادی و سیاسی، که حالا عموماً حملات مختلف رو از این پایگاه ها به کشور ما تحمیل میکنه. بفهمید دکتر، خواهش میکنم.
من این توضیحی که به استثار حضرت عالی و شنوندگان محترم رسوندم فارغ از مصادیقش عرض کردم در مقیاس و دیدگاه کلان حقوق بین الملل، که این افراد با این اشخاص حقوقی، این دولت هایی که این کار را انجام میدهند، بر از لحاظ از منظر حقوق بین الملل دارای یک منافع نامشروعی گردیدند که از لحاظ حقوق بین الملل عملی است مردود، مذموم و ناپسند و مقایر قانون. این یک بحث. بحث دوم بر این هست که من از بعد حقوقیش عرض میکنم، در سایر ابعادش رو به دلیل که تخصصم نیست اظهار نظر نمیکنم، ولی از لحاظ حقوقی با توجه به این که الان در منظر حقوق به گرایش ها و انشعابات بسیار متعددی منقسم شده علم حقوق، یعنی یکی از مواردش قبلا یکی بحث علم حقوق کیفری بود یا جنایی یا جزایی، یک علم حقوقی بود. الان در رابطه با خیلی از مصادیق جزئی حتی در کشور خودمون، حالا از منظر بین الملل عرض نمی کنم، مثل حقوق دندان پزشکی، یعنی گرایش یکی از انشعابات و انشقاقاتی که در علم حقوق هست، بحث حقوق پزشکی، حقوق دندان پزشکی، حقوق بیمه است، حقوق اداری، حقوق جزاست، حقوق کاری. یعنی میخوام بگم علم حقوق انقدر گسترده شده است که یکی از مباحث اصلی و در واقع قابل توجه در سایر علوم هست. ضمن این که به سایر علوم هم توجه میکنیم، احترام قائلیم، ارزش براش قائل هستیم، اما در علم حقوق که شامل حق و تکلیف میشود برای این ارزش خاصی قائل هستیم.
علم حقوق در سایه تمام علوم هستش،
در واقع به نوعی فارغ از بحث این که به نوعی آدم چون خودمون تو بحث حقوق هستیم میخواییم مطرحش کنیم، نه، به این دلیل هست که حقوق حق پایه تمام علوم تلقی میشه. در منظر حقوق داخلی یا حقوق بین المللی ما با دو امر مواجه هستیم، حق و تکلیف. من اجازه میخوام یه لحظه فقط از این بحث خارج بشم. ما در مسائل بحثایی که در علم قضا مطرح میشه، هر شخصی دارای دو وظیفه است. من یک حق دارم، یک تکلیف اگر به کسی بدهکار هستم، علاوه بر اینکه اون میتواند بیاد مطالبه کنه، من هم متعهد هستم این تکلیف رو دارم که این حقوق رو پرداخت کنم. در منزله بین الملل همینه که اگر کشوری حقوق و اموال و وجوه یک کشور دیگر رو به ناحق در تصرف خودش نگه دارد و از این اموال و این وجوه در واقع حقوقی منافعی در تحصیل بکند، این حقوق و منافع امریست نامشروع. این هست که در رابطه با این موضوع راهکارش رو از منظر علم حقوق این رو عرض میکنیم. علاوه بر بحث های دیپلماتیک، دیپلماسی مقتدرانه، یک،
بله،
دو، از طرح دعاوی منطبق بر قانون در مجامع بین المللی. ما اگر در دیوان بین المللی دادگستری نگاه بکنیم، اساسنامه‌اش رو نگاه بکنیم، هر چند موارد رو قابل ایراد هست، اما در سطح کلانش مواردش قابل توجهه. اونجا 15 تا قاضی، 15 نفر حقوقدان وقتی که در شورای امنیت تایید میشن، وارد میشن، اینها به عنوان حقوقدان و یک قاضی بین المللی تلقی میشن. یکی از مباحثی که در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده، از این 15 نفر نمیتواند دو نفر دارای تابعیت یکسان باشن، یعنی دو نفر از یک کشور نمیتونن باشن. رسیدگیاش
جمهوری اسلامی ایران تا حالا نفری بوده؟
یک نفر بوده، ولی متاسفانه بر اساس نادر و کلمعدوم، چون در زمان قبل بوده، الان ما خیلی
قبل از انقلاب بوده،
خیلی اشخاصی که در این دیوان حضور فعال داشته بودن نداریم. گرچه ما در کشور عزیزمون افرادی داریم، اشخاصی داریم که صحبت اینها، استدلالات اینها، منابع در واقع مطالعات اینها انقدر و کتاب ها و آثاری که دارن انقدر قوی و غنی و قدر هست که بایستی سایر کشورها در قالب علم حقوق تطبیقی ازش استفاده بکنن و استفاده میکنن. اما بله، بستر لازم برای اینکه این افراد در مجامع بین المللی حضور داشته باشن، وجود داشته باشن و علم خودشون در واقع در جایگاه بین المللی و جهانی مطرح بکنن، خب یه مقداری کمتر توجه شده. این هست که در امور در دیوان بین المللی دادگستری وقتی اساسنامه‌شو ما تورق میکنیم، ورق میزنیم، مطالعه میکنیم، ملاحظه میکنیم، مداقه میکنیم، میبینیم در رسیدگی‌هاش در سه مرحله است. کسایی که با آداب دعاوی بین المللی آشنا باشن استحضار دارن در دیوان بین المللی دادگستری. ابتداءاً باید دادخواست و اون شکوایه رو با مستندات مربوطه به زبان انگلیسی یا فرانسه تقدیم کرد، در دبیرخانه ثبت بشه. بعد از اینکه ثبت شد، در قالب دادرسی اختصاری به طرف مقابل، کشور مخاطب مقابل، ابلاغ میشه. پاسخش به صورت مکتوب میاد. بعد در جلسه سوم به صورت ترافوهی و در واقع شفاهی، وکلا، کارشناسان، نمایندگان بایستی با هم به بحث و مباحثه بپردازند. بعد دیوان بین المللی رأی صادر میکنه. ما نمیتوانیم تمام موارد و احکام دیوان عالی، دیوان بین المللی دادگستری رو تحت این عنوان قرار بدیم که دیوان بین المللی دادگستری در احکامش فارغ از مسائل حقوقی نگاه میکنه. نه، ما بایستی امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری که متولی این کار هست، که این کارم انجام میدن، زحمات و خدمات خودشون قابل تقدیره، بایستی مقتدرانه پیرو مطالبه این موارد رو بکنن. اگر کشور دیگری فارغ از هر کشور، من شخص کشور خاصی رو مد نظرم نیست، اگر اموال کشور وجود این کشور رو بلوکه کرده، در مجامع بین المللی بایستی مقتدرانه پیگیر این دعاوی حقوقی باشه. ما الحمدلله در کشور عزیزمون حقوقدانان بصیر، عالم، باسواد و مسلط به موازین حقوقی داخلی و بین المللی کم نداریم، از وجود اینها استفاده بکنیم و تا حقوق ملت عزیزمون احقاق بشه.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب میخوام بپردازیم به سخنان رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب. خانم دکتر برامون توضیح بدید این بیانیه که در مورد گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب صحبت کردن در مورد